بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتشون صلواتی مرحمت بفرم. بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی برای آدم سوالی پیش میاد یا ابهامی یا شبهه‌ای رو برای آدم پیش میارند که هر سه قسم اینها از اون جنسی است که ما اقدام نمی کنیم به دنبال شبهه بگردیم یا به دنبال سوال بگردیم یا در باورهامون ابهام ایجاد بکنیم، بلکه برای ما پیش میاد، ما باید نسبت به اینها در واقع در دو وادی به فکر بیفتیم و اقدام بکنیم. یک این که هر سوالی، هر شبهه‌ای گاهی میتواند وقتی بر من پیش آمد، میتواند یه سکوی پرتابی باشد، میتواند یک مقدمه‌ای باشد، یک نقطه آغازی باشد برای یک تحول و یک حرکت و یک اندیشه جدید، چیزی که شاید سالیان سال من باور داشتم یه نفر در باور من ابهام ایجاد میکنه، تردید ایجاد میکنه، منو وامی داره به تحرک، برم ببینم این باورم درسته یا نه. لذا خب هیچ کس که توصیه نمیکنه ما به دنبال شبهه بگردیم و تردید ایجاد کنیم. این حالا یه بحث مستقل دارد که این کار نه کار پسندیده است به لحاظ عقلی و نه کار مأمورون بهیست به لحاظ شرعی و نه کاریست که امکان پذیر باشه. یعنی شما الان نمیتونید اینجا نشستید شک کنید در اینکه امشب شب چند شنبه است، نمیتونید شک کنید، ولی میتوانید مسیری رو برین که نتیجهش یه شک باشه، ولی آنن نمیتونید شک کنید. به هر تقدیر شک که به من عارض شد، ابهام و تردید و شبهه‌ای که بر من مطرح شد، یه جانبش اینه که من به حرکت بیفتم، به تکاپو بیفتم که چیه داستان. این انشالله میتونه یه نقطه شروع خوبی باشه برای اینکه من از نظر فکری تو باور خودم ارتقا پیدا بکنم. این یه جانب حرکت منه. جانب دیگه‌اش اینه که من ببینم چرا من مورد این در واقع انفعال قرار گرفتم، چرا یه دفعه به ذهن من شک افتاد، چرا یه دفعه من تردید کردم. چون تردید و شک که عارض میشه در بسیاری از موارد یه پیشینه‌ای داره که مربوط میشه به رفتار غلط من. مثلا من اگر که با افرادی که اهل خوشگذرانیان با اونها رفاقت کنم و نشست و برخاست کنم، سطح باورم میاد پایین، باورم نسبت به امور جدی عالم. لذا دیدین بعضی موقع جوانا بعد یه مدتی چیزای جدی زندگی رو شوخی میگیرن، میخندن، هر هر میخندن، مثلا قبول نشد، کارش نگرف، فلان، چیزایی که خنده نداره. خب پس دو تا مطلبه که من اونجایی که در من تردید و شبهه و ابهام و شک ایجاد شد باید نسبت بهش انشالله مقید باشم. این مقدمه رو من برای این عرض کردم که بحثی که ما توفیق داشته باشیم خدمتتون تقدیم بکنیم انشالله به فضل خدا و عنایت امام زمان، بحثیه که میخوایم با یه خراش ذهنی آغاز بکنیم. قصد پاسخ شبهه نیست، قصد ما تحریک ایجاد یک انگیزه است. چند روز پیش، نه یک دو روز بیشتر، یکی آمد کلافه بود، یه صفحه به من نشون داد، روش نوشته بود بعد خیلی زشت و بی ادب به امام زمان علیه السلام اهانت کرده بود که مثلا شما کی میخواین بیاین، این اتفاق که افتاد نیومدین، این که افتاد نیومدین، این که افتاد نیومدین. یعنی میخواست بگه این وعده مثل که الکیه، تاریخو میخونیم، این همه بدبختی، این همه گرفتاری، انسانیت رو گرفت، مسلمونا رو گرفت، شیعیان رو گرفت. حالا از میان شیعیان ما داریم حرف میزنیم که مثلا تو اینجا زندگی میکنیم، شرایط اقتصادی که این شد، بیماری که این شد، نمیدونم گرفتاری فلان شد، همه که ریختن سرمون. خیلی با لحن بدی خطاب به امام زمان علیه السلام. پس این که میگن امام زمان میاد فلان، پس برای کی خدایا اینو ذخیره کردی دیگه؟ همه چی هر قرار هر اتفاقی بیفته افتاد دیگه. خب این سوال خیلی قشنگ نیست آدم متن اون جملاتی که نسبتاً بی ادبانه است رو بخونه، ولی موضوع اینه دیگه. شاید یه بار اشاره شده خدمتتون، وقتی که شبهه مطرح میشه راجع به مسائل و موضوعاتی که به امام و به امامت مربوط میشه، شما سه تا کار رو به صورت کلیشه‌ای میتونید انجام بدید برای اینکه این شبهه رو از شبهه بودن بندازیم. یه کار اینه که شما نشان بدهید که این اتفاق یه اتفاق استثنایی امروزی نیست، این اتفاق قبلا هم افتاده، بارها افتاده. دو، نشون بدیم که این اتفاق و این ایرادی که ما داریم وارد میکنیم به نظام و اون چیزی که امام علیه السلام مثلا دارن انجام میدن، دقیقاً همین کار رو ما تو زندگی خودمون انجام میدیم. نه ما به عنوان یه مثلا کسی که ما الگو که نیستیم، نه ما یعنی انسانهایی که می اندیشن عاقلن و جامعه انسانی که در واقع ادعای اینو داره که ما با عقل داریم کارا رو پیش میبریم. نمیشه وادی دوم. وادی سوم، شما همین امر رو ببرید پیش خدای متعال و اونجا هم چنین چیزی رو جستجو کنید. چرا؟ چون دقت بفرمایید، اعتقاد ما اینه امام اون کاری رو میکنه که خدا میخواد، و اگه قرار بود خدا بیاد روی زمین، حالا خدا که معاذالله چنین اتفاق نمیفته، اگه قرار بود خدا بیاد روی زمین و تجسمی پیدا بکنه، دیده بشه، کاری بکنه، همون کاری رو میکنه که امام میکنه. این اعتقاد ما در امامت دیگه، یعنی امام علیه السلام خلیفه خداست، ولی خداست، ید خداست، چشم خداست، گوش خداست، زبان خداست. بر همین معصومه، از خودشم چیزی رو نمیگه به خدا ببنده. این وصی رسول خداست صلی الله علیه و آله که ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا. اگر این باور امامتی ما هنوز محقق نشده، اونو باید جای دیگه چارش بکنیم، ولی امام یعنی این. خب شما اون چیزی که در امام میبینید این همونو میتونید در خدا ببینید. خب از همینجا شروع میکنیم، میام جلو. نمیشه این نامه رو خطاب به خدا بنویسیم؟ خدایا تو خلق کردی، خب میدونستی که این قابیل گردن کلوف میزنه هابیلو میکشه و آدمو داغدار میکنه و بعد از اون اول سرچشمه آبو گلالود میکنه. خب خدا یه کاریش میکرده دیگه. حالا بیان جلو، راجع به همه انبیا بپرسید، راجع به فرعون و موسی بپرسید، راجع به اون ترسی که موسی داشت، ترسی که برای به دنیا آمدن موسی بود، خدایا نمیتونستی بابا این مشکل به دنیا آمدن موسی رو یه جوری حل میکردی؟ این همه نمیکشتن که موسی به دنیا نیاد. خدایا ببخش من دارم اینجوری میگم، خدایا خوابی؟ خدایا حواست نیست؟ چیه داستان؟ ببینید اینا همون حرف هایی که گاهی موقع افراد میزنن، منتها راجع به امام راحت میزنن. مگه قراره که خدای متعال کارش این باشه اگه ظالم میخواد ظلم کنه دست او رو خوش کنه؟ کسی میخواد معصیت خدا بکنه خدا او رو از کار بندازه؟ اصلا چنین نظامی رو خدا خلق کرده؟ اختیار یعنی چی؟ اشتباه میکنیم ما، اصلا اشتباه دیدیم جهان رو. به تعبیر دیگه جهان بینی ما خطاست. یه بار دیگه ببخشید به اصطلاح امروز دارم میگم، یه بار دیگه ریفرش کنیم ببینیم ما کجا زندگی میکنیم. خدای متعال فرمودن به آدم و حوا بریم پایین توی زمین زندگی بکنیم. از جانب منم هدایت میاد، هر کس هم که تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزن. هر کی هدایت منو دنبال کنه، ببینم کجا نه خوف نه حزن، بهشت. شما اون بالا بودین، نه قصه ای داشتین، نه غمی، نه اندوهی، همه چی براتون خوب بود. خب پایینم بیان میتونین اینجوری زندگی کنین، متو یه شرط داره، به خدا اعتماد کنین. و بعد من خدا به شما نشون میدم انسانایی که اینجوری زندگی میکنن. بچه تو نگاه کن ببین چقدر قشنگ زندگی میکنه. 4 سالشه، 5 سالشه، 6 سالشه، 7 سالشه، ما میگیم نمیفهمه، ولی مثل که او خوب میفهمه. ببین چی با خیال راحت میخوابه. ببین اصلا کاری نداره قیمت ها چی شد. میگه من به قیمت ها چی کار دارم، من بابا دارم. من نفهمیدم سفره ما تنگ نشد، من صبحونه همونو دارم میخورم، بابام حالا داره شیفت دوم کار میکنه، من خبر نداشتم. من راحت میخوابم، زیر متکام نون قایم نمیکنم برای فردا صبحم. مادرم غذا میده، بخشیشو نمیذارم توی ظرفی یه گوشه بر روز مبادا. بچه با شما اینجوری زندگی میکنه، من با امام زمان اینجوری زندگی نمیکنم. پدر مادر اصلا جرأت ندارن به بچهشون بگن ما رزاقیم، جرأت ندارن بگن نحن نرزقک، ولی خدا میگه. بچه من به من اعتماد میکنه، من به خدا اعتماد میکنم. بنده نمیگم کار نکن بخور بخواب، نه نه نه، بحث اینه که انقدر بی اعتمادم که به حرام میفتن، به بخل، به حرص. خدا جسم داده، جسممو داغون میکنم برای روزی مقدر، قلبم، کبدم، کلیم، ریم داغونه، هرس میخورم نکنه اینجور بشه، نکنه اونجور بشه. اونایی که فکر میکردی نکنه اینجور بشه، نکنه اونجور بشه، همه شد، ولی خدا روزی رو بهت داد. آدم هر وقت میخواد راجع به روزی صحبت کنه، باز طرف ذهنش میره سراغ این که آقا همه این حرفا درست، ولی با واقعیت بیرون چیکار میخوایم بکنیم؟ آقا واقعیت بیرون یعنی چی؟ تکلیفت رو روشن کن. خدای تو کیست؟ خدا رو برای قاب تو خونه که ما نمیخوایم که. خدا اونی که رفیق منه، شفیق منه، کنار منه، با منه، همراه منه و اسمع و اسمع و ارا، هم میبینه هم میشنوه، هرچی من میخوام میشنوه، چیزایی که برای من خوبه همه رو میدونه. خدای من اونیه که ازش بخوام میده، ازش نخوام یا من یوتی من لم یسأله و من لم یعرف و تحننن منو برحمه. یک صدم باور یه بچه 4-5 ساله 7 ساله به پدر مادره، یک صدم اون اگه ما نسبت به خدا داشتیم بهتر زندگی میکردیم. خب نداریم دیگه اعتماد، من خودم عرض میکنم اعتماد نداریم دیگه. اگه بچه شما ببینید رفته تو فکر، چی شده عزیزم کلاس دومه چی شده؟ میگه چی؟ میگه چی داری مینویسی؟ میگه من دارم حساب میکنم هزینه های سال بعدم رو، تحصیل و لباس و رفت آمد و سرویس و غذایی که باید بخورم، دفتر کتاب. میگه برای چی؟ میگه میخوام ببینم متوسط من ماهی چقدر باید در بیارم اینا رو بدم. باباش میگه اینو بده به من، برو بگه بخواب. خدا میگه لا نسألو که رزقن نحنو نرزقو که، برو بگه بخواب. روزی میخوای صبح بلند شو، نماز صبح تو اول وقت بخون، بین و طول این بیدار باش. با من تو از خونه بزن بیرون، تنبلی نکن. با من بشر که روزیشو که نمیتونه دراره، که روزیشو خدا میده. عجیبه ها، این حجت به ما تمامه ها. فرزندان رو با ما اینجوری زندگی میکنن. حالا من عرضم اینه، این خدایی که به بنداش اینقدر مهربونه، این خدایی که هدایت مردم خواسته، این خدایی که ید او الى دار سلام همه رو به بهشت فرا میخواند صدا میزنند، پناه بر خدا، به خدا رو کنی، خدای ببخشا. بگیم پس خدای کجایی؟ پس چرا اینجوریه؟ خدای ببخش من اینو میگم، نمیدونم، ببخش نمیدونم، شاید ملائکه تو همین فضا کم آوردن، گفتن خدایا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نقدس نسبه به حمدک و نقدس لک. بابا ما که داریم کارهای خوب میکنیم، میدار بیفرسی پایین، چرا اینجوری بکنن؟ خدا میگه اینی علم و مالا تعلمون، نمیدونی شما. این دیالوگ که شما ها نمیدانید من میدانم، جواب این نوشته است، خدایا چرا اینطور؟ تو چی میدونی؟ هیچی نمیدونی. بچه عیدی گرفته، عیدیاشو چرت و پرت میخره، باباش میگه بده برات نگه دارم. بابا پول داره میتونه بده این همه چی بخره بخوره به چرخه، ولی میدونه این آینده داره. اصطلاحا ما چی میگیم؟ میگیم برای روز مبادا. شما روز مبادا ندارین؟ چند نفر خبر شنیدید که شب خوابیدن کرونا داشتن صبح بلند نشدن؟ چند نفر شنیدین 4 ساعت مردن؟ روز مبادا نداری؟ روزی که میخوان ببرنت چیزی لازم نداری؟ امام سجاد میگن دارم گریه میکنم لظلمت قبری، دارم گریه میکنم روزی که میخوام از قبر بیام بیرون، آخه با این وضع اوریخت اوریانن. ما ککمون نمیگذه که همین دو قدمی جلوی پامونو میبینیم، داد و فریاد میکنیم. اگر اون خدا خداست، در مهربانی او هیچ تردیدی نیست، او رحمان و رحیمی است که به ما هم گفته هر کاری میخوای بکنی این دو صفت رو بگو. و وقتی که خواسته رسول بفرسته گفته و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، رحمت فرستاده و به سوی بهشت ما رو میخواند و همه بندگانش رو خدا دوست میدارد، پیغمبری رو فرستاده که از شدت محبت و به سختی انداختن خودش، خدای متعال به اون میگن بابا چرا اینجوری میکنی؟ چرا انقدر سختی خودتو میندازی؟ ول کن، لعلک باخ و نفسک الا یکون مؤمنین. بابا ولشون کن دیگه. این خدا، وقت من براش این نامه رو بنویسم، اگه این خدا خداست، اون ولی خداست. حالا نامتو عوض کن، بنویس عزیز من، تو به حکمت خدا میدانی که این بلاها حتما حکمتی داره، بمیرم برات، بر اون دلت چقدر صبر داری؟ میدونی مثل چی میمونه بلا تشبیه؟ همه شاید این تجربه رو کرده باشی. آدم بچهشو با دست خودش میبره میده اتاق عمل. من فرزندم بر همه پیش اومده، یه بار بردم برای این که یه سری مقدمات یه سری کارهای انجام بشه. مثلا اون ببین، اون کس نمیتونست، بچه اینقدر کوچیک بود نمیتونست کاری بکنه. به من میگفت دستشو بگیر من سرومو وصل کنم. من کباب میشدم اونجا، چیکار کنم؟ بی انصاف. بیا به دل امام زمان نگاه کن، که دل امام زمان، ببخشید یا صاحب زمان، من به اصطلاح عامیانه میگم، دلش کبابه. از چی؟ از هممون. نه اینکه از ما ناراحت، دنبال فرصتی ما رو طرد کنه، نه، بزنین شب بشه بخوابید، میره پیش خدای متعال بر ما استغفار میکنه، میگه خدای ببخش اینا رو. بعد صبح دوباره تو رو سرزنده میکنه، ترتمیزت میکنه، میگه امروز دیگه مواظب باش، دیگه خطا نکنی. ببین یه کاری بکن، وقتی داری میری اقلا یه چیزی باشه برای شفاعت. من که پات وایسادم، من که میخوام شفاعتت بکنم. ببینید امیرالمؤمنین چه میفرمایند، میگن اقلا عینونی ببر این وشته ها. بابا من که قرار این کارو بکنم شما رو نجات بدم، بابا شما هم یه نفسی بدین، یه آستینی بالا بزنید، نمیشه که اینطوری. که این امام زمان علیه السلام، امام زمان به عاطفه، ببخشید عاطفه، ببخشید یا صاحب زمان، بدون عقل عمل که نمی کنه که. بچه مثلا مریض، پدری میگه نه من میترسم ببرین دکتر، میترسم ببرین بیمارستان، میترسم سرم بزنید، میترسم خون بگیرین آزمایش کنین، میترسم آمپول بزنید، نه نه ولش کنین. خب ولش کنین که دو روز دیگه میمیره که. شاهد بودین، بنده شاهد بودم، بیمار بوده، کرونایی بوده، این میگفته بابا دکتر بعد بیاد این کارو بکن، بابا ولش کن، پدرشو در میارن، گفت آقا ولش کن چی، خب نمیشه همجوری نگاه کرد، اینا دعوا میکردن چیکار باید بکنن. این ولی اون خداییست که بعضی ما میگین صبر خدا زیاده، این ولی اون خداست. ببین صبرش هم همینه، یکی از صبرش اینه که به من صبر کرده، یعنی من از او میگم و آبروی او رو میبرم، او آبروی من رو نمیبره، کار دنیا با اونجا کشیده، من بعد از امام زمان حرف بزنم. و منتهی الحلم و اصول الکرم، ما که نباید او رو معرفی کنیم، خدا او رو معرفی میکنه. این دنیای ماست، این نکته اول، این مسیر اول. مسیر دوم که لابلای این بحث عرض کردم خدمتتون، همین کاریه که ما تو دنیا انجام میدیم. ما برای عزیزانمون که دوست میداریم، گاهی شرایطی که مهیا میکنیم، این شرایط مطلوب و مطبوع اونا نیست. نوع بچه ها گله میکنن از پدر مادرشون. من سالیان سال توفیق داشتم، معلم بودم، تقریبا میشه گفتش که اکثرا بچه ها از پدر مادر گله میکردن، نمیذاره ما تلویزیون نگاه کنیم، نمیذاره ما کامپیوترمون دستمون باشه، به ما بر ما موبایل نمیخره، هی از اینا میگن، درسته؟ بعد این جمله رو یکی دو بار من شنیدم، نمیدونم این بابام این پولا رو میخواد چیکار کنه. نگاه کنید سطح فکر رو، نگر داشته برای چی؟ این فکر منه. یه فکر نکنید یه مثلا دانشمندی این جمله رو خطاب به خدا یا امام زمان مینویسه، این مثلا یه فهم مثلا برتری داره. نه، دانشمند تو کار خودش. اینجا تفکر همون تفکر بچگانه است. عمل جراحی کرده بود، داشت به هوش می آمد، این که من میگم خودم شاهد بودم، به هوش آمدن، خود به هوش آمدن یکم سخته، درد عملم هست دیگه، خب فریاد میکرد، هم گفت یا صاحب الزمان، بعد این جمله رو میگفت، گفت یا صاحب الزمان اگه اینجا نمیخوای به دادم برسی پس کی میخوای به دادم برسی؟ اب نداره این جمله رو گفتی موقعی که دردمندی بیچاری، اب نداره، ولی بعد که گذشت میگه خب ببخشید من اون موقع خیلی بد حرف زدم، اب نداره. اینایی که دارم عرض میکنم تو ادبیات دینی ما اینها هست، اب نداره، عذرخواهی میکنیم، اون موقع حواست نبود، نمیدونم درد به تو غلبه کرده بود، ولی حالا که دردت آروم شد میفهمی شرایط بدتر از اینم داری و میفهمی که این دردی که کشیدی برای چی بود. جالبه همه انسان ها این قاعده رو پذیرفتن که اگر به چیزی میخوای دسترسی پیدا کنی باید زحمت بکشی، باید سختی بکشی. بله، یکی از دوستان ما بود، دوست عزیز ما بود، ایشون خدا بهش فرزندی مرحمت کرده بود که از این بیماریایی داشت که دیگه زندگی سخت میشد، نمیشه گفت عقب افتاده، ولی یه قسمتی از مکانیزم بدنش اختلالی داشت که تو رشدش رشد و نامتوازن کرده بود. خاص این بچه دعا کرده بود، گفته بود دعا بکنن، تحت قبه دعا کرده بود، همه اینا نشده بود دیگه، نشد. بعد تقریبا پیش خوش خودش گفته بود که خب من دیگه هر کاری بلد بودم کردم، نشد دیگه، یا ابا عبدالله من دیگه با شما کاری ندارم. به تعبیر ما قهر کرده بود، با امام رضا قهر کرده بود. بعد از این اتفاقات به من واقعا رو گفت، من نمیدونستم، با هم صحبت کردیم و فلانی حرف. بهش گفتم که شما دعا کردی تا به حال تحت قبه یا جایی که خدایا من عاقبت به خیر بشم، خدایا بهشت رو برای من ضمانت کن؟ خب آره کردم. گفتم برای این که بری بهشت چیکار کردی؟ گفت واقعش هیچ. گفتم روایت خدای متعال به کسی که بچه عقب افتاده میده یا نه بچهش در همون اول از دنیا میره، خدا به خاطر این داغ این بچهش رو میبره بهشت، بعد بچه رو دم در بهشت نگه میداره، میگه بابا تو صدا بزن، مادر تو صدا بزن، تا اونا نرن بهشت تو بهشت نمیری. یه دفعه گریهش گرفت. گفتم چیز گرون قیمت میخوای؟ بابتش هم نمیخوای تکون بخوری؟ فکر نکنید، خوب دقت کنید، فکر نکنید برای اینکه پدر بره بهش خدا باید یه بچه ای رو ناقص الخلقه بکنه، اشتباه نکنید، نه نه، قضیه عکسه. ببینید کسی که به این دنیا میخواد بیاد به هر مدلی که میخواد بیاد، درسته به لحاظ مسائل مادی از مسیری که میاد ما اینطور ردیابی میکنیم چه شد که این بیماری گرفت، اما یادتون باشه اون داستان رو، خدمتی که از علما بودیم گفتگو داشت میکرد، خصوصی بود، بعد یه دفعه منقلب شد، گفت آقای فلانی چند روز پیش یه خانومی آمد اینجا، گفت این مثلا گاهی میامد حکم میپرسید، مثلا بالاخره حالا وجوهات هرچی، گفت چند روز پیش که آمده بود یه دفعه بغضش ترکید، گفت این دوتا بچه عقب افتاده داره، دوتا پسر، یکیش 15-16 سالش، یکی 18 سال عقب افتاده که کاری نمیتونم بکنم، بعد نجاستشون رو پاک کنه و فلان. گفت یه در بازش ترکید، گریه کرد، های های گریه میکرد. به من برگشت گفتش حاج آقای فلانی من نمیدونم به درگاه خدا چه کردم، خدا مرا لایق کرد، من رو لایق دانست این دوتا بندش رو بده من بزرگ کنم. نگاه رو ببینید، شما دعا به ما یاد ندادن که وقتی بچه دار میخوای بشی بگی رب حبلی من الصالحین، خدای از اون خوباش به من بده. برخه هر کی میخواد بیاد تو این دنیا که خدا خلقش میکنه. سوره واقعه رو بخونید. شما به وجود میارین؟ نه، خدا اسبابو گذاشته. او از این مسیر بیاد. رابطه عاطفی بین ما برقرار بشه. الان ما اینجا نشستیم، میریم خونه، زندگی میکنیم، چقدر لذت بخشه. فامیل، نمیدونم این دایی، عمو، عمه، خاله، برادر، خواهر، ببینید خدا این عواطف رو گذاشته، بعد تو اینا خدمت رسانی، مودت و رحمت، کلی عبادت تو اینا انجام میشه. نگاه رو ببینید، خدا این دوتا بچه رو میتونستی بدی به کس دیگه. سید الشهدا علیه السلام گفتن که حوایج مردم در خونه شما از بزرگترین نعمتهای خداست. خدا نمیتونه این حاجت در خونه تو اومده بفرسته جای دیگه. بابا خب تو رو دوست داشته، خدا ببخش منو میگم، چشش تو رو گرفته، خب بپیچونش بره جای دیگه. نمیتونی با روی خوش بگو انشاءالله خدا روزی تو جای دیگه مرحمت کنه؟ نمیتونی. ولی ناراحتی نداره. توی زندگی دنیا ما از این اتفاقات فراوان میبینیم که همه معتقدن آدم با سختی به جایی میرسه، آدم با تلاش به جایی میرسه، درسته؟ خب نظام عالم همه اینجوری گذاشتن. مدرسه چی میگه؟ میگه زحمت بکش بری بالا. دانشگاه چی میگه؟ میگه زحمت بکش برو بالا. این قوانین استخدامی چی میگن؟ میگن زحمت کشیدی بیا برو تو استخدام شو، نکشیدی برو بیرون. اینو همه عقلای عالم قبول دارن، عمل میکنن، بعد به خدا رسید خلافش رو عمل میکنیم. این هم میشه وجه دوم. و اما وجه سوم، تو زندگی خود امام علیه السلام. به امام زمان اعتراض کردی که پس کی میخوان شما کاری بکنید فلان؟ خب برین تو زندگی اهل بیت ببینید. تو کربلا امام حسین علیه السلام، ببینید این جمله رو اصلا آدم نمیتونه هضم کنه. حضرت بیان بالای سر حضرت قاسم بگن عزیز دل من، بر عموی تو بسیار گران است که صداش بزنی، جواب تو نده. و اون موقعی که جواب تو میده به تو میرسه، برای تو کاری نمیتونه بکنه، فایده ای نداره. شما امامو میشناسید دیگه. امام ولی خداست در خلقت، امر بکنه اتفاق میفته، درسته؟ قرآن بخوانید، روایت شیعه و سنی هم بخوانید. تو کربلا این تصویر رو شما چجوری توجیه میکنید که علی اکبر که جان امام حسین علیه السلامه وقتی به میدان میرود، جان او به میدان میرود و حضرت رو به آسمان میکنه، به خدا استغاثه میکنه، او برگشته پیش پدر میگه بابا یه ریز آب هست من بخورم؟ اتقوا به حال الاعدا، میخوام قوت بگیرم با دشمن بجنگم. بابا الاتش قد قتلنی و ثقل الحدید اجهدنی، بابا داغونم کرد این سلاح و زره و کلاه و اینا، بابا از تشنگی مردم. امام حسین نگاش بکنه، ببخشید ابا عبدالله، بابا من کاری نمیتونم بکنم، بابا برگرد برو میدان، شلعت دست جدت یه آب گوارا بخوری. بعد حضرت علی اکبر به زمین بیفته، امام حسین باز بیاد بالای سر او همین جمله رو بگه. حضرت رقیه 3 ساله از امام حسین علیه السلام آب طلب کنه، حضرت میگه من نمیتونم کاری بکنم. اینا ببینید دیگه، اینا تاریخ دیگه. چقدر من باید بیادب باشم ببینم اینا رو، بعد با امامم اینجوری حرف بزنم؟ بابا بشین اینجا، خدا انشالله سیرابت میکنه. بابا ما رو برگردون مدینه، ما اینجا وحشت میکنیم، میترسیم، بابا راهی نداریم، بابا محصورمون کردن، هیچ کار نمیتونیم بکنیم. ببینید کربلا کی به حاجتش رسید؟ کی به حاجتش رسید؟ ببین وقتی از مختار میپرسه، از اون ملعون میگه کی تو، میگه تو کربلا گریت گرفت وقتی میخواد بگه، میگه آره. ببین امام حسین بچه رو گرفته، بچه 6 ماه رو آب بده، میگه دیدم زیر عبا یه چیزی داره، حضرت داره میاد طرف خیام، نمیتونه بیاد حضرت. چه اتفاقی افتاده؟ آها سیراب کردین علی اصغرو؟ نه. خب اب نداره، برگردونین بذارید همون گریه بکنه بیتابی بکنه. نه دیگه هیچ، نه گریه ای میکنه نه بیتابی میکنه. قمر بنی هاشم به حاجتش رسید تو کربلا، بین الحرمین، به شما نشون میده. یکی از دوستان عزیز که لطف داشتن برای تدارک مجلس زحمت کشتن، الان قبل اینکه من برسم از بین الحرمین زنگ زد، گفت به همه دوستان بگین من یاد همه این دوستانم و توی مجلسم الان دارم دعا میکنم. ببینم قمر بنی هاشم اونجا افتاد، خدا دوستش نداشت؟ خدا نمیتونست کاری بکنه؟ امام حسین نمیتونست کاری بکنه؟ این چیه ما فکر میکنیم؟ کربلا اینو میخواد نشون بده، میخواد بگه دست ولی الله بازه، اما قرارش با خدا اینه که بندگی کنه. قرارش با خدا بندگیه. ملائکه آسمان آمدن به یاری سید و شهده علیه السلام، حضرت آمدن ما بر اینها از شما تواناتریم، ولی نه، یه قراری با خدا گذاشتیم به همش نمیزن. کدوم شما حاضرین؟ یکی از این مستبصرین، از این وهابیایی که شیعه شده بود و کلی شیعه کشته بود، و این میگفتش که من یه چیز فقط منو به آتش کشید و من شیعه شدم. من راجع به شجاعت، رشادت، این که آدم تا آخرین قطره خونش، همه اینا رو بلد بودم، قبول داشتم. مثلا از کربلا شما میگفتیم همه چی توجیه بود. یه جای دفعه من خوردم زمین موندم، اونم اونجایی که گفتن زن و بچه امام حسین علیه السلام رو به اسیری توی این بین مردم شام اینا رو میگردونن همه ببینن. من اصلا گفتم این کیه اینو تونسته تحمل کنه؟ این کیه اینو تونسته تحمل کنه؟ این فرزند اون امیر المؤمنی نیست که در خانهش تحمل می کند اون جسارت را، اون اهانت را، ولی به پیغمبر قول داده دست به شمشیر نمی برم، هیچ کاری نمی کنم. این صبر، این کجا؟ حاجات من و شما کجا که برگردیم بگیم امام زمان پس کی میخواد کاری بکنه؟ چقدر جمله سخیفه، چقدر بچگانه است. کسی که در عزای سید و شهدا علیه السلام مینشیند، اینا رو میبینه، دیگه حاجتش چی میشه؟ پیش خودش کوچیک میشه. بر همین امام رضا فرمودن یبن شبیب ان کنت باکیان لشیئن، پسر شبیب اگه چیزی گریتو در آورد، خیلی سختی تو زندگی هست، فبکل حسین ابن علی ابن ابی طالب. یکی از دوستان ما که سرطان سختی گرفت به رحمت خدا رفت، خانواده بسیار شریف، اهل عبادت، اهل خیر، تنها پسرش بود. ما رفتیم تشییع جنازهش، خیلی داغ عجیبی بودا، یعنی خیلی اینو دوست داشت، داغ عجیبی دید. بزرگم شد این بچه، از دنیا رفت، ازدواج کرد. من کنار پدرش بودم، زیر بغلش رو گرفتن، نمیتونست راه بره. مرتب یه جمله رو میگفت، میگفت از اسم بچهش علی بود، میگفت از علی من چیزی نگین، از علی اکبر امام حسین بخونید. تو تشییع جنازش تا دفنش یک نفر جز از علی اکبر چی نگفت. هی به سینش میزد، امام حسین رو صدا میگرد که تو چی کشیدی؟ این کنت با کل شیئن فبکل الحسین ابن علی ابن ابی طالب. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمن قلب ینقلبون.